بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. و اما الجواب عن الثانی فبأن إرادة الجزء في المركب كإرادة الرقبة من الإنسان إذا استعملت وأريد منها الإنسان غير معلوم لا مجتمعا مع الكل ولا بالذات بل عدمه معلوم غاية الأمر انفهامها بالتبع لا بمعنى القصد إليها بدلالة الالتزام أو انفهامها من اللفظ عرفان كما في دلالة التنبيه بل بمعنى كونها لازم المراد فيكون من باب دلالة الإشارة الغير المقصودة من اللفظ كدلالة الآيتين على أقل الحمد وهذه الدلالة متروكة في نظر ارباب الفن. و ايضا المراد من الاستعمال في الشيء هو الاستعمال قصدا لا الاستعمال فيما يستتبعه و يستلزمه تبعا كما لا يخفى. قبل از ورود در بحث خب اینو توجه دارید که فردا به ملاحظه روز 12 فروردین که روز جمهوری اسلامی است تعطیل، اما پس فردا درس هست و اساساً اونطوری که استفاده میشه امام که روی یک کلمه کم نه کلمه زیاد برای این بود که مثل روز 13 که هیچ وجه صحیحی نداره او از بین بره، اما متاسفانه کمک نشد به فکر امام، همونطور که خیلی از جاهای دیگه هم کوتاهی هایی میشه و مسائلی را که امام میخواهن انجام بدن و بیان میکنن گاهی کم لطفی میشه، در نتیجه امام در اون بیاناتشون فرمودن ما یه چیزی میگیم و هر کسی به حسب فکر خودش یه توجیه میکنن. بنابراین ما روحانیون و حوزه های علمیه بیش از همه نسبت به تثبیت اون چی که شرع میپسنده و نفی اون چی که شرع نمیپسنده و تثبیت اون چی که امام میفرمایند و نفی اون چی که امام دوست ندارند ما از همه بیشتر مسئولیم. و حوزه های علمیه هم از قبل هم همینجور بوده بود. 13 تعطیل اصلا برای عید نوروز تعطیل نمی کردن، منتها گاهی در این اماکن شریفه و زیارتگاه ها به واسطه کثرت جمعیت مشکل میشه مسئله درس در روزهای شلوغی، هم رفت و آمدش و هم افراد مبتلا هستن بالاخره به دوستانی اقوام خویشانی که مشکل میشه درس. حالا اگه فرزنم توانستن یه ساعتی را برای درس برن شرکت کنن، برای مطالعهش گیر میکنن، برای مباحثهش مشکل میشه براشون، هیچ چند روز تحتیل میشه اونجوریه. الا یکی از چیزهایی که بر عهده حوزه های علمیه و روحانیت هست این است که آرام آرام با اعمالشون و با رفتارشون حق را تثبیت کنن و چیزی که صحیح نیست، محقق صحیحی نداره، مشروعیت نداره، شرعن چیزی درش نرسیده است، اونو با عملشون کم کم بی‌ارزشی و بی‌اهمیتی اونو نشون بدن. و خب واقعش اینه که مرحوم شهید رجایی رضوان الله علیه یه حرکتی را شروع کرد برای اینکه این مسئله 13 رو مثلا تعطیلی تا 13 روز رو از بین ببره. این درست بود، اما خب بنابراین 5 روز باشه، اما خب بالاخره این بافت ادارات جوری بود که همه‌ای بودن که در قبل در حکومت اسلامی فقط خدمت هست مطلب، عنوان و راحتی و خوشی همش میمونه برای آخرت. دقت کنید، حکومت اسلامی معنیش نیست که کسی که یک پرده درجهش بالاتر رفت، یه مقداری بالاتر آمد، این باید راحتتر و خوشتر و نمیدونم شهواتش بیشتر دور بشه، و اینجور نیست. سید القوم خادم هم، منطق اسلام اینه و کسانی که مسئولیت بیشتر پیدا میکنن، یعنی عنوان بیشتر، حیثیت اجتماعی بیشتر پیدا میکنن، بر مشکلاتشون افزوده میشه، تکلیفشون سنگین تر میشه، اما خوراکشون همونه، گاهی هم خوراکشون کمتر میشه، اما لباسشون همونه. کلی باید باشه حکومت اسلامی اینجوره، اما خب بافت ادارات جوری بود که این مطلبی را که شهید رجایی رضوان الله علیه در حقیقت ابداعش را کرد جا نیفتاد. سر سودان در اطرافش بلند شد و الان هم دیگه مسائل به اون صورت در لااقل در چیز در آموزش پرورش که حتمی است که تا 13 هم تعطیله. ادارات دیگه نه تا 13 هم نی، اما خب امسال خصوصیاتی پیدا کرده است که تقریبا غیر از یکی دو روز باقیش تعطیل میشه. علی کل حال این یه مسئله ایست که ما باید توجه بهش داشته باشیم، اهمیت هم باید اینجور، حتی اینجور نگیم که یه روز حالا بالاخره همه تعطیل، یه روز دیگه هم 13 هم تعطیل باشه، نه، این احیاء یک سنت غلطه. اینا رو باید ما با توجه داشته باشیم و باید از همه مردم دنیا اهل علم رشیدتر و مقاومتر باید باشن، یعنی اینا باید جوها را بشکنن، در مقابل حرکت‌های انحرافی بیستن، البته صدمه هم می‌خورن، اما بالاخره رسالت معناش اینه، یعنی در عالم در دنیا مردم یه حرکتی دارن که این میخواد رسول که از جانب خدا میاد یه راه دیگری را انتخاب میکنه به دستور خدا و همه را میخواد دعوت کنه که همه از اون راه برگردن تو این راه. این خیلی مشکلات داره و هر یک از روحانیون همون کار را باید انجام بدن، همونجور باید باشه. و طبعا یه وقت نکنه خدایی نکرده ما در ارادمون سست باشیم یا اهمیت و عظمت مسئولیتی که به عهده ماست او را بهش توجه نکنیم، سهلنگاری کنیم، در بعضی از مسائل کوچک بشموریم و در نتیجه عمل ما تثبیت یک باطلی بشه. این از مسائلی است که ما وظیفه داریم. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق بده و ما بتوانیم در حقیقت احیا کنیم سنت های الهی را، اون چیزی که صحیح هست دستور داده که در شرع، اون چیزهایی که احیانا یه افکار غیر اسلامی از قبل داشته یا این که در اسلام یه چیزهای باطلی به وجود آمده و ما میبینیم ریشه اسلامی نداره، اونا رو اقلا با عملمون حالا نه تحریم کنیم، حالا یه کسی هم بگیم که حالا یه کسی اگر که اونجور رفتار کرد ما کار حرامی کرده، حالا اونجور هم به اون غلیظی هم لازم نیم ما اونجور برخورد کنیم، اما ما اقلا رفتارمون جوری باشه که متوجه کنیم که نه این یه اصلی نداره، حالا یک کسی میخواد دکونشو ببنده یا باز کنه اون مسئله ایست. کلام در استدلال کسانی بود که من کردن از استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، استدلال اونها این بود که جمع بین متنافیین میشه، برای اینکه مجاز یه پیوندی داره، یه لازمی داره که او عبارت هست از قرینه مانعه از اراده معنای حقیقی. خب قرینه معاند که نمیشه از مجاز جدا بشه، مجاز با قرینه معاند با همن، وقتی با هم هستن حقیقت چون نمیسازه با قرینه پس نمیسازه با مجاز، این دوتا متنافیان جمع میشه در استعمال واحد نمیشه. دوتا اعتراض بر این شده بود. اعتراض اول در حقیقت محصرش این بود، این که گفتن قرینه مانعه میخواد مجاز، یعنی قرینه مانعه است. یعنی چه؟ یعنی مانعه است حتی در جایی که معنای مجازی را هم اراده کرده ایم زمیمه کنیم معنای حقیقی را، اونجا مانعه؟ من اون قبول نداریم مانعه باشه، منفردن مانعه. یعنی با آوردن قرینه مجاز، مجاز را اراده نکنیم و حقیقت را تنها اراده کنیم، با این نمیسازه. اما اگر قرینه را که اقامه میکنیم مجاز را اراده کنیم، قرینه هم داله بر او، علاوه بر او حقیقت را هم اراده میکنیم. حقیقت را تنها که اراده نکردیم، این از کجا؟ این اشکاله. اعتراض اول بود، جواب این اعتراض اول هم داده شد. اعتراض دوم عبارت از این بود که نه، قرینه مانع نیست. شما در مواردی که لفظ موضوع للجزء را فی الکل به کار میگیری استعمال میکنی، لفظ رقبه یعنی عنق دردم اینو استعمال میکنی در کل انسان. خب اگه کل انسان اراده میکنی، اراده نمیکنی اوناقش را؟ اوناق هم جز میشه، کل بدون جز که نمیشه. بنابراین مانع از معنای حقیقیه؟ نه، مانع نیست. مستقلن اگر چنون که لفظ را که با اینکه قرینه مجازیت آوردی مستقلن اراده کنی معنای حقیقی را نمیشه، اما اگر طبعا اراده کردی دومی فیزم اراده کردی طوری. جواب میفرماید که بحث ما، جواب این اعتراض، بحث ما در این است که لفظ را بگیم و از لفظ اراده کنیم دو معنا، یه معنای حقیقی یه معنای مجازی. اما مواردی که اونی که مراد است معنای مجازی است، اما به تبع معنای حقیقی هم فهمیده میشه، اما متکلم اراده خاص نسبت به اون نکرده، خب او دیگه یه مراد جداگانه نیست. به عبارت دیگر ما در جایی مورد دو تا مراد داشته باشیم، جای بحث ما یه همچین جایی، اینجا دو تا مراد نداریم. لفظ رقبه که میگیم اعتق رقبتی من النار، یعنی کلمو، یا اعتق رقبتن شما یه رقبه آزاد کن، یعنی یه انسان آزاد کن، یه عبد آزاد کن. البته این عبد گردنم داره، اما اون گرد مراد بودن گردن به یه اراده جدایی در کار نیست، که حالا اون وقت به حسب دلالت بگیم دلالت به چه نحو دلالت کرده بر این مراد دوم، که اون وقت بگیم دلالت التزامه، بگیم این دلالت التزام از چه قبیل دلالت التزامه. در ماسیاتی من تو اینجا اشاره هست، من ناچارم این مطلب رو بگم، در ماسیاتی در بحث مفهوم و منطوق اونجا گفته میشه منطوق دو قسمه، منطوق صریح و غیر صریح. منطوق صریح دلالت مطابقه است، بعضی هم گفتن دلالت تضمن هم جزء منطوق صریحه. صاحب قوانین اونجا خواهد گفت دلالت تضمن هم داخل در دلالت غیر صریحه، و یکی هم دلالت التزام. دلالت التزام حتما منطوق غیر صریح هست،
دلالت التزام رو سه قسم کرده، دلالت اقتضا، دلالت تنبیه و ایما و دلالت اشاره. دلالت التزامی این سه قسم رو ذکر کرده. دلالت اقتضا در جاهاییست که صدق کلام یا صحت کلام موقوف بر اون مدلول التزامی باشه. پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعه، از امت من نه چیز رفع، یعنی چه؟ یعنی نه چیز در امت من نیست. رفع عن امتی تسعه مرفوع شده، یعنی برداشته شده از امت من نه چیز، یعنی نه چیز در امت من نیست. الخطا و نسیان، خطا از امت من برداشته شده، این دروغه. چون پیغمبر فرموده نمیشه دروغ باشه، پس یه معنای مقصودشه. صدق کلام متوقفه بر این است که این رفع عن امتی تسعه، یعنی رفع عن امتی مؤاخذت و تسعه، نه چیز مؤاخذه نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا مؤاخذه نکن ما را اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم، که آیه آخر سوره بقره در حقیقت از چیزهاییست که خداوند با بیان تعبیر دعا اشاره میکند به این که بعضی چیزها از این امت برداشته شده است که در امم سابقه. ربنا ولا تحمل علینا اسرا ولا ما لا طاقت لنا به و عفو عنا فلان، ما لا طاقت لنا به و اسر که امر مشکل و سخت هست، اینا رو بر ما حمل نکن. اینا در امم دیگر بوده است و در امت ما خداوند به واسطه مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله برداشته است از این امت. البته خود این خود یه بحثی دارد که بعضی از این مسائل ممکن است برسه به حد تکلیف مالای اتاق. آیا این مسئله در امت سابقه چگونه بوده است؟ اونها یه مسائل علمی است که در تفسیر و در بحث حدیث رفت در اونجا مفصل گفتگو میشه، ما در مقام اونا نیستیم. رفع عن امتی تسعه، خود این تسعه نمیشه مرفوع باشه، کذبه. صدق کلام موقوف اینجا چیزی اینجا هست، مقصود این است که مؤاخذش مرفوعه، عذابش مرفوعه، تکلیفش مرفوعه، یه همچین چیزایی باید باشه. این دلالت اقتضاست. دلالت تنبیه و ایما یک عرری آمده از خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، عرض می کند حرکت و اهلت واقعت و اهلی فی نهار شهر رمضان، من حلاک شد، شهوت بر من غلبه کرد، با اهلم همسرم مواقعه کردم در روز ماه رمضان، حلاک شد. حضرت می فرماید کفر، خوب کفاره ده. ما از همین استفاده می کنیم به طور کلی، این خود اختصاص به این عرب نداره، هر کس مبتلا شد به این گناه این کفاره رو باید ده. قصه که یه قصه قضیه شخصی هست، شخصی آمده این گفته است و حضرت هم یه کفر امر خاص، اما ترتب امر کفر بر اون جمله‌ای که عربی گفته است میفهموند که این وجوب کفاره معلول اون عمل اوست، معلول اوست، ولذا از ناحیه کشف علیت از باب دلالت ایما و تنبیهه. یعنی از این ما میتونیم بفهمیم که چون این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا امام یه همچین چیزی را مترتب میکنه بر اون موضوع، این برای نه که اون موضوع موضوعه برای این حکمه. البته این موقوفه، اگر ما کفاره را بخوایم در مطلق مفترات روزه، مبتلات روزه بگیم، این احتیاج داره به این که خصوصیات خاصی که در مورد است القا کنیم، همونطور که از شخص خاص ملغاست به حسب تفاهم عرفی، خصوصیت مواقعه هم ملغا باشه. اما اگر نه فقط در خصوص همین هم بخواستیم بگیم، اما اختصاص به این شخص نداره، اقلن اقل مراتبی که استفاده میشه علیت وقا برای وجوب کفاره در ماه رمضان، این اقلن استفاده میشه و این دلالت تنبیه و ایمان هست. دلالت اشاره، دلالت آیتین است بر اقل هم. یه آیه داریم حمله و فساله 30 شهرا، یه آیه دیگه داریم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملا، مادرها شیر میدن به بچه هاشون 2 سال کامل. خب 2 سال کامل که شیر، حمله و فساله و از شیر باز گرفتنش مجموعش 30 ماه 30 شهر را، وقتی 2 سالش که 24 ماه باشه پا حساب رضا و فسال شد میمونه 6 ماه، پس هم اقلش باید 6 ماه باشه، کمتر از 6 ماه نمیتونه باشه. این استفاده میکنی، این استفاده به نحو اشاره است. این در دلالت در محل خودش میاد که اینجا اشاره میکنه، این دلالت از دلالت هایی که عرف اعتماد به این دلالت ها بکنه نیست، در خصوص کلام خدا به حساب این که همه جواب کلامی است از روی اعجاز صادر شده است و متکلم علم محیط و علم ذاتی به همه اشیاء داره، قطعا این لازم هم مورد توجه بوده است و مغفول عن نبوده، و اگر درست نبود تعبیر جوری می شد که این معنا ازش استفاده نشه. اما این دور دلالت ها دلالتی که متبع باشه عرفن در نظر ابناء محاوره نیست. حالا در ما نحنفی عتق رقبتن، لفظ رقبه که استعمال شد در معنای کل انسان، اگر دلالت هم داشته باشه انسان بر گردن، این دلالت یه دلالت التزامی است از قبیل دلالت اشاره، که این از دلالت‌های معتبر در عرف و اهل لسان نیست. بنابراین اصل دلالت از اون دلالت‌ها و اراده از اون اراده‌هایی که در محل کلام ما می‌خوایم بحث ازش بکنیم، که متکلم 2 تا مراد داره و دلالت بر او هم مقصود است، نه نیست. این اولا، و ثانیا بحث ما در استعمال لفظ است در 2 معنا، و در محل کلام استعمال در 2 معنا نشده، لفظ را برداشتیم از جز در کل استعمال کردیم، این کل مجموعه کل یه معناش که لفظش استعمال کردیم، منتها چون کل است جز هم توی این کل هست، نه اینکه لفظ استعمال در جز شده. بله اگر فرض می‌گرفتیم لفظ مثل یک خیمه است که روی کل آمده، سایش روی جزئی هم که توی این کل آمده است، اما این نه از باب این که به خصوص میخواسته این لفظ یه خیمه روی این جز قرار بده استعمال، معناش اینه این لفظ را خیمه قرار میدیم برای این معنا و برای اون معنا، که لفظ استعمال میشه در 2 معنا، لفظ کنه مثل این که 2 مرتبه لفظ گفته باشیم، در اینجا اینجور نیست، در اینجا یه دفعه لفظ مثل این که 2 دفعه گفته باشیم نیست، واقعا یه دفعه گفتیم، مثل اینم که یه دفعه بیشتر نگفتیم و لفظ را گفتیم، یک کل اراده کردیم، چون کل اراده کردیم جز ان چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نه از باب این که اونم مراد به اراده دیگره و استعمال شده لفظ در او، اینا نیست. و قد یعترض و ایزن، یه اعتراض دیگه به این استدلال آقایون که میخواستن جمع بین متنافیان درست کنن، میفهمد نه همچین نیست که استعمال در دو معنا جمع بین متنافیان بشه. ما کلام در این داریم، لفظ را استعمال کنیم، خوب دقت کنید، لفظ را یه مرتبه بدیم و شخص متکلم استعمال کنه لفظ را به اراده کنه، دو تا معنا، یه معنای موضوع له، یه معنای غیر موضوع له. کلام در اینه. در تعبیرات واقع شده است استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، این خوب تعبیری نیست. بجات این که مجاز چه خصوصیت داره؟ حالا اسمش مجاز نباشه، معنای کنایی، اونم در حقیقت یکی از اقسام مجازه، منتهی یه جور مجاز خاصیه، همون فرقی که بین مجاز و کنایه هست که حالا معلوم میشه. استعمال لفظ در معنای حقیقی و کنایی، این داخل در محل بحث نباید باشه. معنای کنایی غیر از معنای حقیقی هست یا نی؟ اونی که میخواییم به نحوه کنایه بفهمونیم، این غیر از معنای حقیقی هست یا نه؟
بله،
غیر از معنای حقیقیه، اونو میخواییم بفهمونیم. حالا اگر ما لفظ را استعمال کردیم در معنای حقیقی و کنایی، این نباید بحث ازش بشه که این جایزه یا نه؟ پس بنابراین این قانونی را که شما مطرح کردید خوب بود که عنوان بحث را اینجور قرار نمیدادید که آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جایز است یا نه، برای اینکه این دایره محل بحث را ضیق میکنه و حال اون که بحث وافی و کافی و شامل اون است که ما بگیم استعمال لفظ در یه معنای حقیقی و یه معنای مجاز و یه معنای غیر، ببخشید، استعمال لفظ در معاوضه علی و غیر معاوضه علی در استعمال واحد، که شامل استعمال لفظ در معنای حقیقی و کنایی هم بشود. این دور باید موضوع بحث رو ترک کرد تا اشتباه نشه، خیال نشه فقط بحث منحصر است در اونجا. اینم بلکه دوتا معناست، آیا یکیش موضوع علا یکم غیر موضوع علا، آیا جایز استعمال یا جایز نی. خب وقتی فهمیدیم که یه مسئله را اصلاح کردیم و فهمیدیم که موضوع بحث یه موضوع اعم اشمله، نه تنها معنای حقیقی و مجازی، بلکه معنای موضوع علا و غیر موضوع علا که هم شامل حقیقت و مجاز بشه هم شامل حقیقت و کنایه بشه، وقتی این را اصلاحش کردیم میگیم خب استعمال لفظ در موضوع له و غیر موضوع له، اگر اون غیر موضوع له مجاز باشه، مجاز ملزوم قرینه مانع است، مجاز معاند با معنای حقیقی میشه به واسطه ای که لازم داره یک قرینه مانع را، وقت مجاز با حقیقت نمیسازه، شما استدلال درست میشه که با هم جمع نمیشه، معانده با همه. اما در مواردی که لفظ استعمال در معنای حقیقی و کنایی میشه، اینم از مسائل مورد بحث ماست، کنایه که قرینه مانعه نداره، بلکه در باب کنایه گفته شده استعمال لفظ کنایه تعریف شده، کنایه استعمال لفظ در غیر ما و زعله مع جواز ارادت ما وضع علی، کنایه میسازه با معنای حقیقی، مجازه که نمیسازه با معنای حقیقی. نتیجه این شد دلیل شما نتونست منع کنه از استعمال لفظ در استعمال واحد در معنای موضوع له و غیر موضوع له، برای اینکه در معنای کنایی که غیر موضوع له جایز جمع بشه با معنای حقیقی که موضوع له. در حقیقت معترض برای اینکه اعتراضش را بماسونه، اول محل نزاع را یه خورده از دایره مجاز توسعه داد، شامل کنایه هم بشه و کنایه چون غیر موضوع له، یه غیر موضوع لهی را بتواند جمعش کنه با موضوع له از ناحیه که احتیاجی به قرینه مانعه نداره. این اشکال به اعتراض صاحب قوانین جواب میده، میگه این مبنی است بر یکی از دو قولی که در بحث کنایه گفته شده، که کنایه عبارت هست مثل مجاز استعمال در غیر ما وزاله هست. اگر اینو گفتیم ما پیدا میکنیم یه غیر ما وزاله دیگری غیر از معنای مجازی هم کلاف درش استعمال میشه و در این حال مجاز نیست، اون وقت بگیم این غیر ما وزاله را آیا با ما وزاله میتونیم جمع کنیم یا نه؟ و شما با اعتراضی کردی گفتی میشه جمع کرد، برای که اشکال از ناحیه قرینه مانع است، به اینجا قرینه مانع نمیخواد، بلکه اینجا یجوز و اراده معنای حقیقی هم. ولیکن قول دیگری در باب کنایه است که او بهتر است و او عبارت از این است که اصلا کنایه استعمال لفظ در خلاف ما وزاله نیست، او اعتراض مبنی بر این بود که اونم استعمال لفظ در خلاف ما وزاله باشه، تا یه غیر ما وزاله پیدا کردیم یه ما وزاله دوتا جمع شد و در این مانعی هم نداریم که نسازه با معنای موضوع له، پس جمع بین متنافیان نمیشه. جواب عبارت از این است که اساساً کنایه استعمال لفظ در غیر ما وزاله نیست، اونجایی هم که تنها معنای کنایی مراده استعمال لفظ در غیر ماوزاله نشده، لفظ استعمال در ماوزاله میشه، منتها مقصود متکلم این است که این ماوزاله برای شما عینک بشه، تا از این عینک عبور کنی به معنای کنایی منتقل بشی، استعمال در معنای کنایی نیست، مراد معنای کناییه، اما لفظ استعمال شده در معنای موضوع له لینتقل السامع من الموضوع له الى لازمه و هو المعنى الکنایی، کنایه اینه. و صرح به این که کنایه دو چیز داره علمای معانی بیان از جمله تفتازانی و شرح مفتاح. علا کل حال، پس بنابراین اساساً شما خواستی استعمال لفظ در معنای موضوع له غیر موضوع له را یه خود توسعه بدی، غیر معنای مجازی را هم بگیره تا در اون غیر معانده نباشه، تا در نتیجه بشود جمع کرد دو تا معنا را در استعمال واحد و اشکال وارد بشه به مستدل، که توی مستدل نهایت دلیلت این است که استعمال در معنای حقیق و مجازی جایز نیست، اما استعمال در موضوع له و غیر موضوع له غیر معنای مجازی که معنای کنایه که عیب نداره. ما جوابش که دادیم گفتیم حرف شما مبنی بر این است که شما معنای کنایی را مستعمل و فی لفظ بدانی و حق در مطلب که ما سر ذهبهی بعضی عبارت از این است که اصل در موارد کنایه استعمال لفظ در غیر ماوزاله اصلا نشده، فقط استعمال در ماوزاله، منتها انتقال پیدا می کنه سامع از ماوزاله که مستعمل و فیه لفظه به غیر مستعمل و فیه که مقصود اصلی است، ماوزاله که مستعمل و فیه هست غنتره است، عینک هست، برای اینکه اونو ببینیم. مثال در موارد زیدون، در موارد کنایه اینجور گفته میشه زیدون کثیر الرماد،
زید کثیر الرماد. کثیر الرماد، رماد یعنی خاکستر، زید خاکسترش زیاد. معنای لفظ کثیر یعنی زیاد، رماد هم یعنی رماد. متکلم که میگه زیدن کثیر الرماد، لفظ کثیر رو در معنای کثیر استعمال کرده، رماد هم در معنای رماد استعمال کرده، اما اینو گفته است. این چی چیه نیست کلا؟ میگه شما خاکستر میخواستی که شما پی خاکستر میگشتی برای کاری، خاکستر مورد احتیاط شده بود، ما هم گفتیم زید کثیر الرماد. این چی کنایه نیست؟ این معناش اینه که همون خاکستر مقصود اصلی خاکستر است و همینو خواستیم به شما تقسیم کنیم، شما برای یه ظرف به خاکستر بگیری. این در این جور جا گفته نمیشه زیدون کسی رو رماد. کس زیدون کسی رو رماد که گفته میشه در مورد کنایه، معناش اینه میخواییم بگیم زید جود و بخششش زیاده. میگیم زید کسی رو رماد یعنی پخت و پز تو خونش زیاد میشه. پخت و پز که زیاد میشه یعنی سر سفره زیاد آدم میشینه، یعنی دیگه ها رو پر از غذا میکنه، بعد میریزه تو چا. یعنی معلومه زید کثیر الرماد یعنی چه؟ یعنی تمام هیزم و نمیدونم این چیزا رو اونجا روی هم میریزه و میسوزونه بدون اینکه غذای چیزی بپزه، سماور آتش کنه، چای درست کنه. یعنی این کارا رو میکنه، این کارا رو میکنه، یعنی این کارا رو میکنه که بعد بریزه توی چای یا بریزه توی بیابون. معنیش این نیست، بلکه معنیش این است که خورندهش زیاده تو خونه این. معلوم میشه یه آدمی است که دود و بخشش داره، در خونش بازه، مردم مرتب میان و میرن. خب طبعا باید پخت و پز کنه، پخت و پز احتیاج داره به اینکه رماد زیاد بشه. حالا هم که یک مثقال توی خونه ها رماد پیدا نمیشه، به جهت این که دستگاه های گازی و نفتی و نمیدونم کذا برقی، در عین حال وقتی که میخواد تعبیر بشه که فلانی دود و بخشش داره، گفته میشه زیدون کسی رو رماد، یا زیدون طبی. در مواردی که کنایه گفته میشه، همون معنای حقیقی موضوع له مراده، اما مراد اصلی نی. این مراد قنطره ایست، پله که اینو میگه که مخاطب از این منتقل بشه به لازمش که طول قامت هست، بخششه، استعمال در اون لازم نشده. بنابراین اساسا استعمال لفظ در معنای موضوع له و غیر موضوع له فرض نداره در غیر معنای حقیقی و مجازی. تو در اون فرض دیگر بگی قرینه مانعه در بین نداریم. اشکال دوم میگیم ما بحثمون رو تخصیص میدیم. نخیر، شما بی خود تعمیم دادی. ما از اونی که محل بحثه مثبت داره نافی داره، در موردی است که معنای موضوع له و غیر موضوع له تناقض و تنافی بینش باشه، اونجا محل بحثه. وقتی اونجا محل بحث شد، اصلا شامل مورد کنایه نمیشه، بری که اونجا تناقض نداره، اونجا منافات نداره. پس اصلا محل بحث همون دایره زیر. بی خود شما از اول بحث رو وسیع کردی، بعد اشکال کردی. نه خیلی، بحث همونیست که مطرح شده است، استعمال لازمه و مجازی، و اونم حتما با هم منافات داره و استدلال سر جاشه. و اما الجواب عن الثانی، جواب از اعتراض ثانی، فبعنه که اون کلمه و ایزن، و ایزن فقط یستعمل لفظ موجود جزء الکل که سطر دوم همین صفحه در این قوانینا. و اما الجواب عن الثانی، از اعتراض ثانی که به تعبیر ایزن تعبیر کرده بود، فبعنه جوابش اینه که اراده جز در مرکب، مثلا مثل اراده رقبه، اراده گردن از انسان
در جایی که استعمال شده است لفظ رقبه و اراده شده است از او کل انسان، دیگه اونجا اراده گردن معلوم نیه، اراده جدایی. لا مجتمع مع الکل ولا بذات، نه بذات مستقلن و نه به عنوان یه معنای جدا منظم به کل، که در حقیقت نتیجهش این بشه گردن یه دفعه در ذهن کل هست، یه دفعه هم منظم به کل یا نیست. بر عدم و هو معلوم، بلکه معلوم است در این جور موارد خود گردن جدا اراده بهش نخورده، نه منظمن و نه مستقلن. نهایت امر انفهامها بتبع، متکلم ارادهی به این جزء نکرده است، منتها قهرن وقتی کل آمد جزءش هم به تبع میاد در فهم سامع، انفهام رقبه گردن به تبع. اینم تازه لا بمن القصد الیها به دلالت الالتزام، نه به معنای این که متکلم قصد کرده است او را وقتی میگه اسأل القریه، قصدش اینه که از اهل قریه بپرس، این دلالت اقتضاست. وقتی میگه رفع عن امتی تسعه، قصدش اینه که مؤاخذه و تکلیفش مرفوعه، نه خودش. نه به معنای قصد به دلالت التزام که همون دلالت اقتضا باشه، و نه به معنای انفهام اون رقبه از لفظ عرفن که ما فی دلالت تنبیه، که دلالت عرفی داشته باشیم ولو دلالت التزامی که در دلالت تنبیه و ایما هست، بل اون مقدار انفهامی که نهایتش از باب اشاره است که از دلالات معتبره نیست. می‌فرماید بل به معنای این که اون رقبه لازم مراده، مراد کل، لازم این که کل مراد باشه اینه که جزش هم مراد باشه. من باب دلالت اشاره الغیر المقصود، دلالت اشاره مقصود نیست از لفظ، مثل دلالت آیتین بر اقل حمل و هذه الدلاله، این دلالت اشاره متروک است در نظر ارباب فن. خب پس اصلا اراده به جز مجتمعن و مستقلن نخورده. و ایضا اشکال دیگر اینه که ما در مقام استعمال لفظ در دو معنا بودیم، و ایضا مراد از استعمال در شی استعمال متکلم است، قصدن قصد می کند این لفظ را استعمال کنه در دو معنا، لل استعمال فیما یستتبعه و یستلزمه طبعاً که مالا یخفا، نه یک استعمالی که چون در کل استعمال کردیم معنیش اینه که این لفظ خیمش روی این کل آمده، روی کل که آمده روی جزش هم آمده، این که استعمال قصدن نیست. پس بنابراین در دو معنا استعمال نشده. کدام؟ این استعمال هست، این بحث از استعمال، اون بحث اراده است. گاهی وقتا انسان یه چیزی اصلا لفظ نیست، اراده میکنه یه مطلبی را، جوز در ضمن کل اراده مستقل نداره. اینجا در مقام استعمال که لفظ را پرونده است، چه معنایی رو توش گذاشته پرونده؟ دو تا معنی توش گذاشته یا یه معنا؟ اونی که قصده یه معنا، منتها یه معنای کل. پس یه استعمال در یه معنا بیشتر نیست، در دو تا معنا رو، مثل اینکه یک تیر کمان یه وقت دو تا ریگ توش میگذاری پرتاب میکنی با یک پروندنه، اما دو تا چیزه. یه وقت این است که یک چیز استعمال قصدن به یه معنای کل بیشتر تعلق نگرفته، یه معنا رو پرونده به مخاطب، منتها این معنا چون کل بوده قهرن وقتی به مخاطب پریده شد جزش هم به او خورده، اما نه از باب این که لفظ جوز رو میخواسته به او بزنه، قصد نکرده استعمال در جوز را. وقد یوتر از ایزن، و یه اعتراض دیگه هم شده است به این که نزاع مفید در این مقام، نزاعی که فایده میده در مقام بحث استماع لفظ در معنای حقیقی و مجازی، این است که موضوع له را با غیر موضوع له میشه جمع کرد در مقام استعمال یا نه؟ مجاز خصوصیت نداره، شامل کنایه هم هست. نزاع مفید در این مقام این است که آیا جایز است استعمال لفظ در موضوع له و غیر موضوع له؟ تعبیر معنای حقیقی و مجازی کوتاست به قامت رسای این بحث. لفظ رو یه لفظی بگید که با همه اون چی که در این بحث باید بحث بشه بتونه شامل بشه و اون موضوع له و غیر موضوع له. ولیسه لازم و لازم نمیاد از این هر جا که استعمال شد لفظ در غیر موضوع له این که باشد براش قرینه مانعه از اراده موضوع له، چون ما غیر موضوع له داریم که قرینه مانعه نمیخواد. غایت الامر، نهایت امر این است که نامگذارده خواهد شد اون استعمالی که احتیاجی به استعمال در غیر موضوع له اما احتیاجی به قرینه مانع نداره اسمش عوض خواهد شد، مجاز نخواهد بود. غایت الامر یسمی ذلکه استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی و الکنایی لا الحقیقی و المجازی، فإن الكناية أيضا استعمال لفظ غير موجود على مع جواز إرادة موجود على. حالا که یه همچین موردی هم داخل در محل بحث ماست، خب این مورد آیا قرینه مانعه داره؟ نه، غیر مانع نداره، پس منافاتی هم با معنای حقیقی نداره، جمع بین متنافیان نشود، پس استدلال اشکال بهش وارد شد. فلم یثبت عدم جواز استعمال به سبب التزام قرینه مانعه للحق مانده للحقیقه لعدم ضرورت التزام، ضرورتی نداره که قرینه مانعه داشته باشه استعمال در غیر موضعله، پس با موضعله جمع میشه. ول جواب عن ذلک، جواب از این اعتراض، اما اولا فبما قیل، پس با اون مطلبی که گفته شده است، انهو انما یتمو، این اعتراض تمام میشه، پذیرفته میشه. لو قلنا، اگر قائل بشیم به این که کنایه عبارت هست از اراده معنای غیر موضوع له از لفظ با جواز اراده موضوع له، وقت فیتم ما اشکال اعتراض معترض اعتراضش وارد میشه. فیتم ما این از این جایز اراده بکنیم دو معنا رو، موضوع له و غیر موضوع له، که معنای کنایه از لفظ بلا احتیاج به قرینه مانعه. و اما این قلنا، به این که کنایه اراده معنای حقیقی است، در موارد کنایی هم استعمال لفظ در معنای حقیقی میشه، یعنی همون گونه که اگر شما میگردی پی خاکستر پیدا کردن، پی این میگردی که یک کسی از این میپرسی، از اون میپرسی شما خاکستر داری، اون که خاکستر داری، یک کسی میگرد که بعد زید خاکسترش زیاده، بله این برای این است. اینجا معنی حقیقی مرادی، معنی کنایه مقصود نیست، همونطور که اینجا از کثیر و رماد همون معنای حقیقی مراده، اونجایی هم که صحبت تعریف زیده، زید چجورا کل اصاب و نمیدونم کجاست، بعد هم کثیر و رماده. کثیر و رماد که معده نیست، یعنی تمام خاکسترهای تو دنیا رو همه جمع کرده تو خونش جمع کرده، این مدحه؟ این که مد نی، مدح کرده نشان میکنه کسی رو رماد، یعنی در حقیقت پخت و پز خونش زیاده و مهمان در خانش زیاد رفته آمد میکنه، جود داره، این مدحه. اینجا هم که مدح اینه، باز لفظ کسی رو رماد همون معنی کسی رو رماد رو میفهمونه، باز استعمال در اون شده. منتها شما وقتی اینو فهمیدی عقلم خوب چیزیه، آدم با منتقل میکنه، چون در مقام معد هم منتقل میکنه انسان رو به اون مسائل که پس رفت آمدش زیاده. و اما این قلنا، به این که کنایه اراده معنای حقیقی است، مثل اونجایی که معنای کنایه مقصود نبود، همون مراده. لینتقل، منتها غرض اصلی اینه که منتقل بشود شخص سامه از معنای حقیقی به معنای مجازی، دیگه معنای مجازی مستعمل و فیه نیست، مراد است بدون استعمال لفظ درش. حالا حالا در اینجا دیگه چیز نیست، بله در یه همچین جای استعمال در دو معنی نشده و اعتراض معترضم وارد نیست. اجلاعم فکو وقتی که در معنای کنایی استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له نشده است، استعمال لفظ در غیر موضوع له منحصراً جاییست که قرینه مانعه میخواد، معنای مجازی. اجلاعم فکوهی نزن استعمال لفظ در غیر ماوز اله از قرینه مانعه از اراده ماوز اله. حالا یسه و فرض المعترض، فرض معترض که یه فرضی میخواست درست کنه، استعمال در غیر ماوز اله و قرینه مانعه نخواهد، این سرش بیکلامون نداریم همچین موردی. از لفظو زیرا لفظ لم یستعمل هی نزن فیلمان الموجوله و غیر الموجوله من در کنایه استعمال لفظ در موجوله غیر موجوله نشده. و سر ره به این که و سر ره به این که برای حضرات معانی بیانی ها در تعریف کنایه دو طریق است، سر ره المحقق و تفتازانی فی شرح مفتاح، و اما ثانیان دوانه.